صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تک تک شنوندگان محترم رادیو معارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی. خیلی ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه شما. با افتخار در خدمتتون هستیم. امروز هم از صحبت‌های کارشناسی استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری استفاده خواهیم کرد. استاد سلام، خیر مقدم، خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه، هر جایی که شرف حضور دارن. از خداوند متعال بهترین ها رو طلب میکنم برای همه عزیزان. خوشحالم که توفیق دیگری دست داده در حضور شما و عزیزان شنونده. انشاءالله بتوانیم نکات مفیدی رو تقدیم کنیم.
انشاءالله مثل همیشه از صحبتهای شما استفاده خواهیم کرد. ایام ولادت ام الائمه صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم خدمت همه دوستان و محبین حضرت زهرا من تبریک عرض میکنم و سوال اول برنامه رو به صورت تلفنی میشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. الان داره پرسمان تاریخی پخش میشه. یه سوال داشتم و اونم اینه که در مورد حضرت معصومه سلام الله علیها وارد شده که ایشون سوالاتی که از پدرشون قرار بود بشه ادعی اومدن تو مدینه، ایشون جواب دادن چون امام موسی کاظم علیه السلام نبودن اینا. این قضیه اینجوری که من حساب کردم، با اجازه خودم طلبه هستم، اینجوری که من حساب کردم حدوداً 18 سالگی حضرت معصومه صورت گرفته، چون اواخر عمر حضرت امام موسی کاظم هم اگر بوده باشه، حضرت معصومه هم 27-28 سالش شده باشه در موقع رحلت، میشه 7-8 سالگی حدوداً، 10 سالگی حدوداً. میخواستم اینم که آیا این درسته که این جوابایی که ایشون دادن در 7-8 سالگی 10 سالگی بوده. دست شما در نکنه. ممنون و متشکرم.
خیلی ممنون از شنونده فاضل برنامه‌مون. استاد جباری، در مورد سن حضرت معصومه سلام الله علیها هنگام پاسخگویی به سوالات شیعیان پدرشون سوال داشتن، در خدمت شما هستیم.
بله، باز بعد متاسفانه عرض بکنم با وجود شخصیت بزرگی مثل حضرت معصومه سلام الله علیها، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مثل حضرت عباس سلام الله علیه و امثال این بزرگواران امامزاده های جلیل القدر، تاریخ خیلی بخیلانه برخورد کرده است و گزارش های قابل عنایتی در تاریخ نسبت به این شخصیت ها نداریم. از جمله حضرت معصومه سلام الله علیها راجع به تاریخ ولادتشون، تاریخ وفاتشون و سنشون، اشخاصی که شرح حالشون در دوران زندگیشون، ما گزارش های قابل اعتنایی نداریم. و اشخاصی که حالا همینجا خوب عرض بکنم برای اینکه القای شبهه نشه درباره تاریخ ولادت و رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها، خب در قرن اخیر در واقع بعضی تاریخ مورد معروف رو ادعا کرده اند و شهرت پیدا کرده. ما مخالف نیستیم، یعنی منطقه با تعبیر یادروز ازش یاد میکنیم، یادروز ولادت، یادروز رحلت، مشکلی هم نداره با این عنوان بزرگ داشته شود، اما گزارش تاریخی نداریم در این ارتباط. چند که راجع به سن ایشون، ولادت در سال 173 باز به همین ترتیب، یعنی در متون متقدم و کهن تاریخی در این ارتباط گزارش نداره. این از این باب عرض کردم که اگر همین نقلی که شنونده عزیز هم اشاره فرمودن رو بپذیریم و توجیه که عرض میکنم، دقیقا من معلوم نیست که حضرت 7-8 سالگی بودن یا بیشتر بوده، 10 سالگی مثلا بوده، 12 سالگی بوده، ولی بالاخره در سن خردسالی بوده. با توجه به خود نقلی که وجود داره، ظاهرا منشأ این نقل این کتاب کشف اللعالی که نسخه خطی از این کتاب در کتابخانه ششتری های نجف موجوده، از عالم قرن نهم صالح ابن ارندس حلی، معروف ابن ارندس، از شعرا هم بوده. ایشون در اون کتاب این رو مطرح کرده و اشاره هم کرده در سن خردسالی بوده، اما تا سن رو دقیقا معلوم نکرده. و اینکه عده از شیعیان از خارج مدینه آمدن مراجعه به خانه امام کاظم سلام الله علیه و سوالاتی داشتن، سوالات دادن به خانه حضرت و برای پاسخ آمدن و پاسخ رو گرفتن، در مسیر برخورد کردن به خود امام کاظم سلام الله علیه، گفتن من پاسخ رو گرفتیم، در حالی که خود حضرت در منزل نبود. بعد معلوم شد که فاطمه معصومه سلام الله علیها پاسخ اون سوالات رو داده اند و لذا اونجا امام کاظم سلام الله علیه تعبیر فداها ابوها درباره فاطمه معصومه سلام الله علیها القا کردند و بیان فرمودند. میخوام عرض بکنم از جهت امکان وقوع تاریخی بعدی نداره. ما بخصوص امروزه گاهی بچه های نابغه رو میبینیم در سن کودکی حامل اطلاعات خیلی زیادی هستند و هر سالی و در حوزه های برحال پاسخ میدن. اینکه فاطمه معصومه ای تحت تربیت مثل امام کاظمی سلام الله علیه باشد و از اون حضرت معارفی آموخته باشد، بتواند نوع سوالاتی که نمیدونیم شیعین چی سوال کردن، اما بالاخره نوع سوالاتی که اونها پرسیده اند و در توان معصومه سلام الله علیه هم بوده و پاسخ بدهد، امکان وقوعی دارد از جهت تاریخی. منتها از جهت سند بخوایم ما دقت سندی بکنیم، نه از جلوتر از قرن نهم طبق آن سندی که عرض کردم ما سندی برای این مسئله نداریم.
خیلی ممنونم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شنوندگان محترم برنامه پرسمان تاریخی هستیم.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
جناب آقای محمد سمیعی از تهران سوال کردند: با سلام، چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام ما هر کدام چندین همسر داشتند؟ آیا چند همسری مغایر با شأن و منزلت آنها نبوده؟
عرض میکنم خیر. اگر بخوام کوتاه پاسخ رو عرض بکنیم، خیلی منافات با شأن اونها نداشته بحث چند همسری، با این توضیحی که عرض بکنم. خب ببینید، درباره خود رسول خدا صلی الله علیه و آله مسئله چند همسری زیاد بحث شده، درباره فلسفه تعدد زوجات پیامبر صلی الله علیه و آله بحث مفصل شده و شاید که هر یک از ازدواج های پیامبر ناشی از یک فلسفه و حکمتی و مصلحتی بوده که حالا من واردش نمیشم، مفصل بعد بحث بشود. اجمالا میخوام این عرض بکنم که پیامبر صلی الله علیه و آله تا 50 سالگی همسر بزرگوار مانند حضرت خدیجه سلام الله علیها رو فقط داشتن و همسر دیگری بر نگزیدند. ازدواج های دیگر پیامبر همه بعد از 50 سالگی، در اون 13 سال باقی مانده عمر پیامبر هست و هر کدوم که نگاه کنیم بر اساس یک ضرورتی بوده، مصلحتی بوده. بعد از خدیجه با سوده بنت زمعه ازدواج کردن، خب یک ازدواج طبیعی است، پیامبر خب همسرشون از دست دادن با سوده که زنی بیوه بوده، سوهر سکران ابن عمرو از دنیا رفته بود، با یک زن بیوه میانسالی پیامبر ازدواج کرد. خب این به نحوی ترویج ازدواج با زنان شوهر از دست داده و سپس ازدواج دیگرشون همینطور بر اساس مصالحی بود، یعنی ازدواج اولا با قبائل مختلف برای اینکه در اون فضای فرهنگی اون دوره اگر کسی داماد قبیله میشد، اون قبیله اون فرد از خودشون قلمداد میکردن و طبیعتاً رغبت به سمت او پیدا میشد. طبیعتاً اگر پیامبر داماد قبیله بشود، رغبت به سمت اونچه که پیامبر بهش دعوت میکند، یعنی اسلام، بیشتر خواهد شد. یکی از مسائل این بوده. ازدواج با همسران شهدا بعد از هجرت حضرت به مدینه حوادثی رخ داد و کسانی از اصحاب حضرت شهید می شدن. اون حضرت برای ترویج ازدواج با همسران شهدا این کار انجام دادن، از جمله ازدواج با ام سلمه که هم همسرشون در جنگ احد مجروح شده بود، سپس به شهادت رسید. ازدواج با زنانی برای تبیین و عمل به حکم الهی، یک بدعتی، یک مسئله منحرفی یا تحریف آلودی در دوره جاهلیت رواج پیدا کرده بود که مثلا اگر کسی پسر خوانده فردی باشد، اون پدر خوانده باز همسر اون پسر خوانده بعد از مرگ پسر خوانده یا بعد از طلاق اون همسر نمیتونست ازدواج بکنه در جاهلیت.
اون رو مثل پسر خودشون مثلا محسوب میکردن،
رسم تبنی، یعنی پسر خوانده رو مثل پسر واقعی محسوب میکردن. نظام پیامبر بعد از طلاق زینب بنت جحش که همسر پسر خوانده پیامبر زید ابن حارثه بود، به امر الهی به تعبیر سوره احزاب زوجناکها، ما اون همسر رو به ازدواج تو درآوردیم تا این بدعت رو باطل اعلام بکنیم، پیامبر با زینب بنت جحش به امر الهی ازدواج کرد. یا ازدواج برای تکریم برخی از زنان مسلمان شده بود، مثل ام حبیبه. ام حبیبه دختر ابو سفیان بود، پشت پا زده به خانواده مثل ابو سفیان، همسر عبیدالله ابن جحش، هجرت هم به حبشه کرده، در حبشه شوهرش مرتد میشه، دست از اسلام میکشه و بعد میمیره. پیامبر برای تکریم او به نجاشی نامه مینویسه که از ام حبیبه برای من خواستگاری کن. خب مشخص، اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به دنبال افسون طلبی نعوذ بالله جنسی بود، در مدینه دختران انصار کم نبودن، اما به حبشه نامه مینویسه یک بانوی بیور رو، به اعتبار اینکه دست از خانواده مثل ابو سفیان کشیده، اسلام آورده، هجرت کرده، او رو از اون قربت نجات بده، تکریمش بکند. کاملا مشخص فلسفه این ازدواج. و این نکته رو خوب عرض بکنم که پیامبر اگر نعوذ بالله دنبال افسون طلبی جنسی بود، در همون مدینه انصار کم نبودن که از با طوع و رغبت و با اصرار مصر بودن پیامبر با دختران اونها ازدواج کنند. با هیچ یک از دختران انصار پیامبر ازدواج نکرده. این نکته است در جای خودش به هر حال راجع به تعدد زوجات پیامبر بحث شده. اما راجع به ائمه علیهم السلام، خب برخی از ائمه همسران دائم داشتن یا اشخاصی که مطیع بودن، بعضیشون بعضن که خیلی نبوده و عمدتاً هم کنیز بودن. بحث کنیز که در جای خودش باید بحث بشه، مسئله فلسفه کنیز و عبد و اینها، از کنیزها صاحب فرزندان میشدن، گاهی همسران داشتن. خود امیرالمومنین چند همسر داشت، همزمان چهار همسر، بعد از فاطمه سلام الله علیها چهار همسر دائم داشت، بعضا کنیزهایی هم داشتن. خود تعدد زوجات دور کار از میکنید، اصل تعدد زوجات که امروزه به عنوان یک ضد فرهنگ مطرح هست، که البته ما نمیگیم کسانی از روی افزون طلبی جنسی این کار را انجام بدهند و خانواده را اصلا بپاشانند، این قطعا مورد تأیید در حال دین نیست، بلکه اون مسائلی که اون زمان وجود داشت، از جمله این که بنی عباس و بنی امیه دنبال تقلیل نسل ائمه علیهم السلام بودن و ارشاد که خب با این همه بگیر و ببندی که دوره بنی امیه بنی عباس وجود داشت، سادات، نسل سادات می‌خواستن از روی زمین منقطع کنن، لذا ائمه علیهم السلام برای تکثیر نسل سادات و اینکه اینها علمیان در حوزه‌های مختلف حضور پیدا کنن، موجب تکثیر مرام تشیع بشون، لذا خود این ازدواج ها یک فلسفه مهمش همین بود که نسل ائمه علیهم السلام فراوان بشوند و از شاید این نسل مبارک باقی بمانند.
استاد، این که کنیزهایی رو حضرات معصومون علیهم السلام داشتند و به یک نوعی روی اینها اون تربیت اسلامی انجام میشد و بعد آزادشون میکردن، خود این هم میتونه نکته باشه
هست. بعد در بحث کنیز و فلسفه ارشاد که بردگیری و بندداری در اسلام مفصل بحث میشه که الان مفصل در جای خودش
انشاءالله. خیلی ممنونم از استاد جباری بزرگوار. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب آقای مایکل حسینی تبعه آلمان گفتن که همیشه برنامه شما رو گوش میدم. خیلی ممنون جناب آقای حسینی از همراهی شما. سوالشون این بوده که سلام، در مورد کنیز داشتن در اسلام آیا جایز هست یا نه توضیح بدید و آیا با اصول و مبانی عقل و منطق و خانواده در تضاد نیست؟
بله، همونطور که در پاسخ سوال قبلی اجمالاً اشاره شد، مسئله تعبیر بردهداری گاهی مفهوم منفی ازش استفاده میشه. در واقع عبید و اما اصطلاحاً در فقه بحث بندگان و کنیزان که در اسلام مطرح هست، درباره فلسفه این نکته خب بحثای شده، کتابهای هم نوشته شده. حالا قبل از اینکه عرضم رو داشته باشم اشاره میکنم به کتابی، چند کتاب هست، البته اون کتابی یکی از دوستان ما جناب عبدالرضا عرب ابو زید آبادی با عنوان بردهداری در اسلام نوشتن، من خودم در جریان تدوین این کتاب بودم، بحث خوبی کردن راجع به بحث بردهداری در اسلام و حکمتش. ببینید، مسئله بردهداری هم قبل از اسلام وجود داشته و هم بعد از اسلام و هم الان متاسفانه، الان به خصوص در جهان غرب و شرق فرق نمی‌کنه، به خصوص در غرب بردهداری همچنان وجود داره و در گونه‌های مختلف از جمله بردهداری جنسی. قبل از اسلام به طرق مختلف افراد به عنوان برده گرفته می‌شدن و مورد استعمار قرار می‌گرفتن، استثمار قرار می‌گرفتن. احیانا کسی در مثلا منطقه در بیابان حرکت می‌کرد، رهزنان می‌اومدن می‌گفتن استأثر نفسک، نفست اسیر قرار بده، خودت اسیر قرار بده. یا قبایت قبول میکرد یا جانش از دست میداد، ناچار بود از اون به بعد اون با عنوان برده در اختیار اونها قرار بگیره. اگر کسی بدهی داشت نمیتونست بدهیش رو پرداخت بکنه، گاهی خودش رو با عنوان برده میبردن در عوض بدهی اون، و گاهی هم در جنگ ها اسرا با عنوان برده گرفته میشدن. اسلام اومد روی همه اینها خط متنان کشید، مگر در جنگ اسلام و کفر. در جنگ اسلام و کفر اگر کسانی از کفار اسیر شدن، با اینها چند معامله میشد کرد، یا اینها را قتل عام میشد کرد که در گذشته میکردن و امروز هم متاسفانه داعش امثال اینها این کار را انجام میدن که اسلام به هیچ وجه این را تایید نمیکنه، یا اینها را در بس آزاد بکنن که باز برمیگردن به دامن کفر و شرک و میشن یار جریان باطل، اینا باز مصلحت نیست، یا اینها رو به عنوان اسیر و زندانی حبسشون بکنن آتل و باطل، و اینا باز مورد تایید نیست. به هر حال یک انسان باید زندگی بکنه، نه اینکه دائم در زندان باشه. راه چهارم، بهترین راهی که اسلام به اقتضای اون زمان مطرح کرد، این که اینا با عنوان برده، اسمش برده است، یعنی عنوان اسم لفظ مشترک است با اون برده‌ای که در شرق و غرب بوده و هست، اما در واقع کسانی بودن که می‌رفتن در خانه‌های مسلمان‌ها به اسم برده، بنده و کنیز، اما در واقع وارد مکتب خانه می‌شدن، وارد محل تربیت می‌شدن، و با اون توصیه‌هایی که اسلام کرده فراوان، که در جای خودش مفصل جای بحث داره که اسلام چه توصیه‌های انسان دوستانه‌ای کرده درباره نوع تعامل با بردگان، با کنیزان و روابط انسانی که ما در صدر اسلام داریم، مواردی که بردگان رفتن به خانه های مسلمان ها میگفتن غذای نیکوتر رو به ما میدن، غذای پستر رو خودشون میخورن. از یک راه بردگان وارد خانه های مسلمانان میشدن و کنیزان از طرق مختلف راه آزادیشون فراهم بود. این که عناوین در فقه هست، مثل تدبیر، مثل مکاتبه، عتق، امثال اینها، چقدر فضیلت برای آزاد کردن برده، بنده در راه خدا بعد از اینکه دوره تربیتی و گذرون در خانه مسلمان، چقدر فضیلت برای آزاد کردن یک برده در راه خدا، در حدی که اجر برخی از رفتارهای عبادی برای اینکه بگن خیلی بزرگه، میگن مانند آزاد کردن برده در راه خدا. ائمه معصومین علیهم السلام، مثل امیرالمؤمنین، مثل امام سجاد و دیگر ائمه، چقدر گزارش ها از هزاران بردار می‌خریدن و آزاد می‌کردن،
و همچنین استاد کفاره خیلی از گناهان رو هم آزاد کردن بنده قرار،
مثل افطار عمدی روزه یکی از سه شق کفاره‌اش این که برده‌ای رو در راه خدا آزاد کند. منظور اصلا فلسفه برده‌دار کاملا متفاوت از با اونچه که در شرق و غرب مطرح بوده و هست، و اون زمان اشاره که بهترین مسیر بود برای اینکه با اسرای کافر مشرک، نه اسرای مسلمان. ولذا در جنگ جمل که درگیری دو گروه مسلمان بود، برخی از اصحاب امیرالمؤمنین متوقع بودند که اسرای جنگ جمل رو مثل اسیران کافر ببرن. مناظرش امیرالمؤمنین نهیشون کرد، قانع نمی شدن. حضرت با این سوال مواجهشون کرد، اگر اینطور عایشه سهم قلعه مندازی به این سهم کدومی که از شما میشه؟ اینا عقب نشسته. ولذا امیرالمؤمنین برای اولین بار حکم اسیر مسلمان رو عملا اجرا کردن که نه، اسیر مسلمان به عنوان برده گرفته نمیشه، بلکه اسیر کافر. اونم با این فلسفه‌ای که عرض کردم. و لذا کنیزان یا بردگانی در خانه های ائمه علیهم السلام بعضن بودن، همونطور که اشاره شد، در واقع در مکتب تربیتی بود. من این گزارش رو خیلی وقت عرض میکنم که گزارشی است که از شاید امام رضا علیه السلام برای حضرت خادمشون سفره انداختن، موقع غذا بود و این بردگان هم آمدن سر سفره نشستن. اون خادم به حضرت عرض کرد که بگذارید برای اینها سفره جدا بیاندازیم. خب اینها کار میکردن، پر و پاچهشون برای هم ممکن بود کثیف باشه. اینها حضرت نهیش کردن، فرمودن مه ان رب واحد و الاب واحد و الام واحد و الجزاء بالاعمال. چی میگی؟ خدامون یکی، پدرمون که آدم باشه یکی، مادرمون که حوا باشه یکی، و الجزاء بالاعمال، جزا و پاداش هم بر اساس اعمال ماست. من جز به عملم فضل و برتری بر اینها نخواهم داشت، و همطور ارشاد که اینها هم بر اساس عملشون محاسبه خواهند شد.
خیلی ممنون. پس عزیزانمون توجه دارن که اسلام ایجاد کننده بردهداری نیست. بردهداری قبل از اسلام بوده در مناطق مختلف دنیا، ولی اسلام با ایجاد یک سری شرایطی اون رو کنترل و محدودش کرد. خیلی ممنونیم از همراهی شنوندگان عزیزمون. فرصتی بگیریم، در خدمت شما باز هم هستیم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
جناب آقای سید جابر کریمی از ابهر سوال کردند درباره سید خراسانی سپهدار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، توضیح بفرمایید. در خدمت استاد جباری هستیم.
بله، ببینید، وجود سید خراسانی در عصر ظهور حضرت حجت سلام الله علیه در روایاتی آمده، خروج کسی با نام سید خراسانی در کنار بحث یمانی، در کنار بحث سفیانی، اینها عناوینی هستن که در ارتباط عصر ظهور به کار رفته. اما اینکه این سید خراسانی کیست، نامش چیست، از کدام شهر، از کدام منطقه است، گزارش خیر نداریم. درباره سید خراسانی اینقدر گزارش ها مبهم هستند. ولی زا بزرگانی که در اهل تحقیق در این مسئله هستند اصلش رو منکر نشدن، و اینکه چنین شخصیتی حتما حضور خواهد داشت در اصل ظهور، یار حضرت خواهد بود، یارانی خواهد داشت، همراه اون یاران به کمک حضرت خواهد رفت، به وسیله حرکت او و حرکت یمانی حضرت بر علیه سفیانی قیام خواهد کرد و پیش خواهد بود، در اینو تردیدی نیست. اما در این که اون کیست، اون چه که معمولا محققین برش تأکید میکنن که خراسان در اینجا ناظر به مشهد نیست، ناظر به منطقه مشخص خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، امثال اینها نیست، بلکه خراسان بر اساس شواهد ناظر به منطقه شرقه. در راستای همون تعبیر روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله که یخرج و ناس من المشرق و یتبعون للمهدی سلطان قریب، این مضمون، گروهی از مشرق خروج میکنن، زمین ساز ظهور مهدی خواهند شد. و مشرق یعنی ایران، مشرق یعنی این منطقه شرق، هر شاید که منطقه ظهور اسلامی که جزیره العرب و عراق باشد، که ناظر به خراسان بود که از ری شروع میشد تا مناطق خراسان بزرگ اون زمان. در واقع یعنی کسانی که پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند، قوم سلمان هستند، همون قومی که پیامبر صلی الله علیه و آله وعده میداد که اینها خواهند دین رو احیا کرد و همونطور که عرب زمانی اسلام رو بر فارس عرضه کردن، زمان فارس قوم سلمان کمک خواهند کرد برای احیاء دین. عرشبت که مراد در هم راستای همین گونه روایت هست و فردیست از این منطقه و تطبیق هم طبیعتا ما نمیتوانیم بدهیم بر افراد و شخصیت ها، منطقه انشاءالله در زمان ما این مسئله اتفاق میفته و انشاءالله همه کسانی که در راستای انقلاب اسلامی دارن حرکت میکنن، در راستای اهداف این نظام حرکت میکنن، انشاءالله اونها در کنار اون شخصیت بزرگواری که حالا انشاءالله تطبیق و سید خراسانی خواهد کرد، که عرض کردم سید خراسانی نه شخصی از مشهد یا از امثال اینها،
خراسان بزرگه
بزرگ و این منطقه که به هر حال در عصر ظهور دایدار حرکت اون حضرت خواهم بود و یار اون حضرت خواهم بود، انشاءالله همه ما جز اون گروه باشیم.
الهی آمین. اللهم عجل ولیک الفرج. فرصتی بگیریم در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی.
شنونده عزیزی با شماره 0936 4 شماره آخر 3121 سوال کردن که خواستم از استاد بپرسید این عکس هایی که در مورد رسول خدا، امام علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام و سایر بزرگواران مطرح میشه و نمایش داده میشه، آیا واقعی هستند و چقدر صحت دارن؟ ممنون هستم. بفرمایید استاد.
عرض میکنم که نه، یعنی اینها به هر حال مواردی است که بر اساس ظن و گمان فرد نقاش که در ذهنش به هر حال تصویر خاصی برای معصومان علیه السلام ترسیم کرده و اون اساس سعی میکنه تصویر نیکویی، چون که در واقع نیکوتر بودن، احسن وجوه رو داشتن، بر اون اساس برای تماثیلی رو تصویر کرده است. اما اینکه بتوانیم تأیید بکنیم این پیامبر هست، این امیرالمومنین هست، این حضرت عباس سلام الله علیه هست، نه، ما دلیلی بر تأیید نداریم.
درست. خیلی ممنونم از استاد جباری عزیز، با حوصله و با دقت پاسخ سوالات شنوندگان عزیزمون رو دادن و از همراهی خوب و گرم و صمیمانه همه شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی در رادیو معارف ممنونم از همه شما. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون باشه.
اللهم صل على محمد المصطفى وحسن الزكي ومحمد المهدي
این همایش تخصصی نهج البلاغه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری. محورهای فراخوان، جایگاه نهج البلاغه در آموزه‌های اسلامی و سیره بزرگان و شهدا، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر ارتقای فرهنگ سازمانی فراجا، الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهج البلاغه، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه در استحکام درونی و آسیب زدایی فراجا، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر اغنا سازی و تعامل اجتماعی پلیس با مردم، الزامات و راهکارهای ترویج نهج البلاغه